سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز خبرها، شورای امنیت ملل متحد انفجار مرگبار اخیر در یک رستوران چینی در شهر کابل را به شدت نکوهش کرد. این شورا روز چهارشنبه در بیانیه تاکید کرد که تروریسم در همه اشکال و ابعاد آن یکی از جدیدترین تهدیدها در برابر صلح و امنیت افغانستان و جهان است. در انفجار روز دوشنبه در منطقه شهر نوه کابل، 7 تن به شمول یک شهروند چین کشته شدند. گزارش شده که در میان حدود 20 زخمی رویداد یک شهروند دیگر چین شامل است که به شدت زخمی شده است. مسئولیت انفجار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. نخستین برف زمستان امسال امروز پنجشنبه در شهر کابل بارید و همه جا را پوشاند. بجز از ولایات بدخشان، تخار، نیمروز و هرات، امروز در همه ولایت های افغانستان بارش برف و باران پیش بینی شده. بر اساس گزارش ها، شماری از راه های مواصلاتی در مناطق مختلف افغانستان بر اثر برفباری مسدود شده است. شاهراه سالنگ صبح روز چهارشنبه بر روی ترافیک بسته شد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ده ها مهاجر افغان از توقیفخانه های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشتند. بر اساس خبرنامه امروز وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در جریان این هفته 123 مهاجر از توقیفخانه های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگردانده شدند. در خبرنامه به نقل از ریاست امور عودت کنندگان طالبان در قندهار آمده است که این افراد از یک روز تا دو ماه در بند بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه هیئت صلح خود را افتتاح کرد. تمرکز این هیئت در آغاز بر تحکیم آتش‌بس در غزه است. رئیس جمهور ترامپ ریاست این هیئت را به عهده خواهد داشت. مراسم امضای این ابتکار در شهر داووس سوئیس برگزار شد، جایی که نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد با حضور رهبران سیاسی و تجاری جهان در حال برگزاری است. او گفت وقت این هیئت آقای ترامپ گفت وقت این هیئت به طور کامل تشکیل می شود، می توانند تقریبا هر کاری که بخوان انجام دهند و این کار را در هماهنگی با ملل متحد انجام خواهند داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ افزود که سازمان ملل از ظرفیت های بزرگ دارد که تاکنون به طور کامل از آن استفاده نشده است. او ده ها رهبر دیگر جهان را برای پیوستن به این هیئت دعوت کرد و گفت که می خواهد هیئت به چالش های فراتر از آتش بس شکننده غزه بپردازد. و مقام های جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ادعا کردند که در اعتراضات سراسری اخیر در این کشور 3117 نفر کشته شدند. با گزارش رادیو فردا، در بیانیه های جداگانه شورای امنیت ایران و بنیاد شهید آمده که از این تعداد 2427 نفر از مردم و حافظان نظم و امنیت جان خود را از دست دادند. شبکه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از وزارت صحت ایران گزارش داده که 690 تروریست و آشوبگر نیز در اعتراضات کشته شدند. در بیانیه شورای امنیت ایران، کشته شدن بیش از 2400 نفر به اقدامات تروریستی نسبت داده شده و به گزارش رادیو فردا به نظر می رسد تنها کشته شدن 690 تن به دست نیروهای امنیتی مورد تایید قرار گرفته. در این بیانیه ها اشاره نشده که تفکیک قربانیان چگونه انجام شده و شواهد و مدارک نیز درباره این ادعا ارائه نشده است. رسانه ها و مقام های جمهوری اسلامی بعد از شدت گرفتن اعتراضات و گزارش ها درباره سرکوب شدید و خونین به شکل مداوم، اعتراض ها را به تروریست ها نسبت می دهند و نقش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در کشتار معترضان را انکار می کنند.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، سلام علیکم به برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مسئله انفجار در رستوران چینایی در کابل هست که یک انفجار مرگبار در یک رستوران چینایی در شهر نو کابل بود، رویدادی که در آن 7 تن به شمول یک شهروند چین جان باختند و شمار دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این انفجار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله را به شدت نکوهش کرده و گفته است که تروریسم در همه اشکال آن تهدید جدی برای صلح و امنیت افغانستان و جهان است. به نظر بعضی از کارشناسان چنین حملات می تواند نگرانی ها را در مورد حضور شهروندان خارجی و همچنان سرمایه گذاری ها و پروژه های بیرونی بیشتر بسازد، چون با بالا رفتن ریسک مصارف و تصمیم گیری های اقتصادی هم متاثر می شود. در کنار آن گزارش های سازمان ملل از مشکلات زیربنایی هم حکایت دارد. از جمله برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است که یک افغانستان یکی از ناامنترین محیط‌های انرژی در منطقه است و کمبود برق زندگی و کاربار مردم را به دشواری‌های جدی روبرو کرده است. به هر حال مهمانان محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، دکتر آریان شریفی که خودشان استاد پوانتون و پژوهشگر یا محقق درباره تروریسم هستند. آقای شریفی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین جناب نظر صاحب، زنده باشین.
تشکر. و همچنان وقتی که از انرژی و برق صحبت میشه، اوتوماتیک انجینیر صاحب خلیل احمد نادم که خودشان متخصص بند و انهار از این قبیل مسائل هستن به ذهن ما خطور میکنن. آقای نادم خوش آمدین به برنامه.
زنده باشین نظر صاحب، سلام و خدمت شما، خدمت مهمان برمازه برنامه شریکی صاحب و همکارانتان و شنونده های عزیز رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر نادم صاحب. خب آقای آریان شریفی، سخن اول از شما. وقتی که از تروریسم صحبت میشه، بسیار مسائل در ذهن ما خطور میکنه. شما در این ساحه پژوهشگر هستین و محقق هستین، اول یک تصویر عمومی بر ما بدین درباره تروریسم، بد نمیشه صاحب.
خب با عرض سلام خدمت جناب شما، جناب آقای نادم و همه شنوندگان محترم در هر جایی که تشریف دارن و ما را میشنوند. ببینیم تروریسم، خب تروریسم یک حربه هست. یکی از مسائل را که عموما مردم عام ما مغالطه میکنن در فهم تروریسم، تروریسم من حیث یک هدف میبینن، در حالی که تروریسم هدف نه بلکه وسیله هست، یک حربه هست، برقید یک تاکتیک است، یک تاکتیک نظامی هست. عموما این تاکتیک نظامی یا این حربه توسط گروه های غیر دولتی و گروه های ضعیفتر در مقابل گروه ها یا دولت های قویتر استفاده می شود. یعنی عمدتا تروریسم حربه طرف ضعیف در مقابل دشمن قویترش است. این دو مثلا سوم این هست در اون فهم تروریسم که عمدتاً اهداف که مورد حمله قرار میگیرن، اهداف عمدتاً غیر نظامی ها هستند، یعنی اهداف نظامی نیست. چهارم این که اهدافی که مورد نظر قرار میگیرن به خاطر مورد حمله قرار میگیرن تا این که ایجاد ترس و وحشت و دهشت در جامعه ده. یعنی منظور عمومی استفاده از تروریسم کشتن تعداد زیاد افراد نیست، بلکه کشتن تعداد کمتر افراد، ولی فرستادن یک سیگنال خیلی جدی ترس و وحشت در جامعه است. به همین گونه یک سلسله موضوعات دیگه هم در اطراف تعریف تروریسم وجود داره. البته یکی موضوع دیگر هم خدمت شما عرض بکنم که اصلا در دنیا، در بین کشورها، در بین محققین تا حال اطور یک تعریف جامعه که همه به او پایبند باشن و به او چی نظر داشته باشن وجود نداره در قبال تروریسم. باید که کلمه تروریسم، اصطلاح تروریسم در طول تاریخ به گونه سیاسی استفاده شده. عموما کشورها گروه هایی را که مخالفشان هستن اونا را تروریست می خوانن، بعضی از گروه‌ها، بعضی کشورها را تروریست می‌خوانند. لذا یک حربه سیاسی هم هست. اما در کل 4-5 مورد را که من خدمت شما عرض کردم، اینا مواردی است که عموم محققین بالای این یعنی نکاتی است که همه به این باور دارند. این در کل در قبال تروریسم، اما در قبال افغانستان عین شکل، در افغانستان متاسفانه حرب تروریسم از سالهای سالهای بسیار زیاده است که حرب تروریسم استفاده شده با انواع مختلف. حداقل در 4.5 دهه گذشته از تحرکات مجاهدین در جریان به اصطلاح جهاد شروع که قسمت زیادشون از حرب تروریسم استفاده میکردن، تا بعد طالبان در دوره اولشون، بعد باز در جریان 20 سال جمهوریت طالبان و سایر گروه ها همواره از حربه تروریسم استفاده کردند. فکر کنم همینجا استاپ بکنم نظر سر، چون بسیار کلی صحبت کردم، باز اگر موارد مشخص باشه در خدمتتون خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. یک تصویر دادین، فعلا تعریفم روز به روز تغییر کرده میره. در مورد آقای نادم، شما در مورد از این تعریف چی میخواین علاوه بکنین؟ برای اینکه انسانهای غیر نظامی اگر کشته شوه، یک چیز منفی در ذهن کلگی هست، یعنی خرابترین چیز میدانیم ما. شما چی میخواین بگین در مورد؟
خب با سلام مجدد، تعریف بسیار کلی دادن، رسیم توریسم بایس یا غربه از استفاده میشه. اما متاسفانه که بسیاری کشورها چیزی که به نفعش باشه او را به اصطلاح طرف مقابل بایس توریست استفاده میکنه و توریسم. از واسه ما این تعریف میتونیم در مجموع از طرف کشورهای قوی هم ایره بررسی کنیم که او هم چیزی که به نفعش نباشه، کسایی که به نفعشان نباشه، کشورهایی که به نفعشان نباشه، اونا رو به حیث توریست از او به اصطلاح استفاده میکنن و خطاب میکنن. و مثلا امریکا رو به حیث کشور توریستی حساب میکنه، اما امریکا برعکس مثلا ایران کشورهای دیگره به می ترتیب تعریف برش پیدا میکنن. اما در کل چیزی که شریفی صاحب گفتن همون رقم است که کشورهای ضعیف، گروپای ضعیف همیشه در مقابل زورها یا قدرتمندا همین کلمه را استفاده میکنن، دی عربه کار بگیرن. اما متاسفانه در اینجا کسایی که ضربه ببینن و مردمای ملکی هستن، مردمای بی‌غرض هستن، انسانای بی‌غرض در اینجا آسیب ببینن و ما و شما میبینیم. ممکن همی چینایی که در کابل کشته شده باشه یا ربطی به دولت نداشته باشه و ممکنم بخش از استخبارات همی کشور چین باشه، ولی در بالاخره کشته میشه که مردمای بی‌غرض، مردمای رعیت یا مردمای به اصطلاح ملکی در اینجا ضربه دیدن و کشته شدن متاسفانه.
بله، به هر حال مردم بیگناه ضرر میبینن در هر جنگ به هر شکلی که باشه. ما یک صداقه که از آقای دکتر عمر صدر که دبیر پادکاست ها یا ایده ها پادکاست ایده ها هستن، اونا میپرسن که ایمان بسیار کتا یک کنیم در خمترا و هم یک اظهار نظر کردن در مورد. نظر از اونا بشنیم.
آنچه که مهم است برای درک و فهم توریسم آنی است که ما باید ریشه های بنیادی فکری و شالوده های فکری توریسم در جهان اسلام بپردازیم. چی چیز باعث میشه که قتل و کشتار و انتحاری بسیار به صورت سهل و آسان صورت بگیره؟ متاسفانه افراطیت دینی جهاد را به سبک تعریف کردن که باید به خاطر رسیدن به هر اهداف و اغراض سیاسی از اعمال هر نوع خشونت، حتی مباح پنداشتن زندگی و آزادی کسی، دریغ نکردن. جهان اسلام متاسفانه درگیر یک نوع فرقه گرایی بسیار خشونت آمیز میان فرقه های مختلف افراطی و تروریستی است. به خاطر رسیدن به یک جامعه عاری از تروریسم، آنچه که ما اول نیاز داریم این است که حرمت خون افراد و اشخاص قطعا در هر دین و مذهب به شمول دین مقدس اسلام حرمتشان باید نگه داشته شود. ریختاندن خون حرام است. بر هیچ قیمت نباید چنین کار صورت بگیره. و راه رسیدن به او بدون شک تساهل و مدارای دینی است. چنگ زدن به او اندیشه هایی که مخالف هر نوع منازعه و خشونت برای اعمال اهداف سیاسی خواهد بود.
خب نظر دکتر عمر صدر هم شنیدیم، نام نظر گفتن درباره. حالا آقای شریفی با شما ادامه بدیم. یک نوع افکار هم ایجاد شده که گویا در جهان اسلام این موضوع زیاد است و از این قبیل مسائل، اگر از این نقطه نظر به موضوع یک تبصره بیارین چی خواهد بود؟
خب این نظر در کل نظر درست نیست. اجازه بفرمایید یکم پسینه حربه تروریسم در تاریخ خدمتتون بگویم. ببینید تقریبا از زمانی که تاریخ نوشتاری دنیا وجود داره، حربه تروریسم هم متاسفانه وجود داشته. یعنی اولین گروه تروریستی در تاریخ دنیا که امروز در موردش ما میدانیم، البته ممکن بدون شک گروه های دیگر وجود داشته که در مورد او اسناد تاریخی وجود نداره، ولی همون گروهی که اسناد تاریخی و شواهد وجود داره برمیگرده به حدود سالهای 200 قبل از میلاد، 200 تا 300 قبل از میلاد برمیگرده. گروه تروریستی بود که اساساً یهودی بود به نام سکای زلتس اینا یاد می شدن. زلتس، سکایز، اینا در این منطقه فلسطین و اسرائیل امروزی که در اون زمان یکی از ولایات امپراتوری روم بود در اینجا حضور داشتن و هدفشان هم این بود که رومی ها را از منطقه بیرون برانن. یعنی عین مسئله که امروز اگر یک کشور خارجی با یک کشور دیگه حمله میکنه، بعد باز گروه هایی که بر ضد اون میجنگن از حربه تروریسم استفاده میکردن. عین شکل 2300 سال قبل از امروز یک گروه یهودی به نام سکای زلت این کار را در روم میکردن و اینا طور میکردن که حتی حملات انتحاری را انجام میدادن. حملات انتحاری به این گونه که با قمه و کارد و برچه در روز روشن اینا میامدن و همو افراد برجسته رومی را در بازار مورد حمله قرار میدادن، میکشتن و خودشان هم فرار نمیکردن که تا دستگیر اعدام شدن. یعنی حمله انتحاری گفته میشه برشن به اونا بودی.
بله خب فکر میکنم آقای شریفی صدایشان قطع شد، تلفونشان قطع شد. آقای شریفی فکر میکنم نمیشنم قطع شده، دوباره میگیریم. خب آقای نادم با شما ادامه میتیم. اونا قطع شد، نمیفهمیم مشکلات تکنیکی ایجاد شد. به هر حال خب ما از نقطه نظر اقتصادی هم اگر به موضوع نگاه کنیم، اگر مسائل تروریسم و از این قبیل بسیار زیاد شوه، یک ضربه کلان به سرمایه گذاری هم میته در پالی امنیت و نگرانی های مردم و مهمانای خارجی و از این قبیل مسائل. شما اگر از نقطه نظر مثلا میگن که ملل متحد میگه که افغانستان مثلا یکی از مشکلات شنمی ناامنی انرژی است، یعنی در افغانستان مشکل داره در این ساحه، از این نقطه نظر اگر شما به موضوع اگر اظهار نظر کنین شما چی خواهد بگوین؟
ببینیم که واقعا انرژی اساس رشد اقتصادی کشورها را تشکیل میده، خصوصا برای محیط زیست. اگر انرژی نباشه، شما دیدین در خود کشور ما افغانستان در طول 47 سال که جنگ است، اشجار و درخت ها و جنگلات قطع شده به خاطر کمبود انرژی، به خاطر تسخین، به خاطر پخته کردن و گپا پخته پز، مردم مجبور شدن که بوتا را بزنن، جنگلات را بزنن. یعنی اگر افغانستان از نظر انرژی خودکفا می بود و به اندازه کافی می بود، باعث از بین بردن اشجار و جنگلات نمی شد که بالاخره محیط زیست خراب کردن. یعنی در همه عرصه انرژی ضرورت است، بخاطر مثلا فعال ساختن فابریکا انرژی ضرورت است که هم انسان ها با کار می شن، هم که رفاهیت برای مردم است، هم برای تنویر، هم برای تسکین، از هر نگاه ضرورت است. و افغانستان این پتانسیل داره، هم از نظر آب، از نظر آفتاب، هم از نظر باد، هم از نظر گاز، از هر نگاه زغال سنگ، یعنی اینا هم میگی منابعی است که برای تکمیل ساختن انرژی برای افغانستان امکانات و مساعد است. منتها جنگ بدبختی را به وجود بیاره، همیشه جنگ زمینه را خراب میسازه که کشورها نتانند سرمایه گذار را بیان، خصوصا خارجی ها در افغانستان سرمایه گذاری کنند که باعث تولید انرژی شه، و متاسفانه همی انتحاری گپا باعث میشه که مردم ها نتانند بیان در افغانستان کار بکنن و زمینه اشتغال زهیر برای مردم افغانستان مسائل بسازن. یکی از این مثلا چینی ها، اول خود چین نزدیک است و افغانستان امکانات دارن، اینا میتونن که در بخش استخراج معادن در سی تولید انرژی اینا کار بکنن، ولی یا خود ضرر میرسانه، ضربه میرسانه. وی طبیعی است که در دستای استخبارات منطقه و دنیا در ای است. خود افغانستان با کمال تاسف که باعث رقابت و قابل قدرت ها در افغانستان شده. شما سالای سال دیدین که مثلا سعودی و ایران در افغانستان قدرت نمایی کردن، مثلا هند و پاکستان در افغانستان تقابل داشتن، امو ترتیب امریکا و روسیه و چین در افغانستان داشتن. که ضررش کی ببینه؟ ضررش متاسفانه که افغان ها میبینه.
تشکر انجینیر صاحب. آقای شریفی، یک دفعه تلفونتون خود به خود قطع شد، دوباره وصل شدین، خوش آمدین دوباره. خب سخنان شما از تاریخ صحبت کردین، اگر در تاریخ افغانستان یک نمونه بتین در افغانستان چه وقت تر یک چیزی شد؟ مثلا سابق پادشاه گردشی ها میشد، یکان پادشاه ها یکی دیگر میزدن و میکشتن، به خیالم از این قبیل مسائل اینا رو هم در می کتگوری ترور میارین یا چطور؟
خب اول خب ما هیچ متوجه نبودیم که تلفن قطع شده، من اگر گفت دارم میرفتم چه قرار صحبت های ماشینی نشد. در هر حال که پس به این طرح افغانستان از تاریخ دنیا است که بزنیم، در قسمت تاریخ دنیا من منظورم باز شماری تاریخ تروریزم نبود، منظورم این بود که برای شنوندهای عزیز واضح شود که تروریزم تنها مسئله اسلامی نیست، یعنی ادیان مختلف، هم یهودی ها، هم عیسوی ها، هم حتی هندو ها، هم بودستا، بودستایی که همه تمام صحبتشان بالای صلح و امن و آسایش و آرامش درونی هست، بودست ها در این 7-8 سال گذشته به نهایت از حربه تروریزم استفاده کردن، اتفاقا بر علیه مسلمان ها. این هدف معنی بود که تروریزم را لطفا به هیچ وجه این را یک چیز اسلامی ندینید، این فقط یک حربه است که هر کس ازش استفاده کرده، ادیان مختلف، ایدئولوژی های مختلف، مردم های مختلف، نژاد های مختلف این را استفاده کردن، این فقط چیز اسلامی نیست. هدف این همین بود که این واضح شود. در افغانستان تا جایی که دیده می شود حربه تروریسم یک مسئله کاملا مدرن است، نو است. یعنی در طول تاریخ ما با میگونی که جناب شما اشاره کردون، آقای مزر پادشاگردشی ها، تغییر رژیم ها، جنگ ها اینا صورت می پذیرفت، اما با اون گونه که عموماً امروز تروریسم تعریف می شود در افغانستان مورد استفاده قرار نمی گیرد. مثلا اگر این فکر بکنیم که اساس و قلب و روح حربه تروریسم استوار بر کشتن افراد ملکی به منظور ایجاد دهشت و وحشت در جامعه است، چون این چیزی در تاریخ ما فضل خدا نبود، این کاملا نو است و در همین 4 دهه گذشته بوده. یعنی واقعا ما امیدوار هستم که این صحبت مرا بعض شنونده های محترم سیاسی تلقی نکنن، من آدم سیاسی نیستم، آدم کاملا مسلکی و اکادمیک هستم. مجاهدی بودن که تروریسم را برای اولین بار در داخل افغانستان آوردن، یعنی در جریان جنگ جهاد 14 ساله برای اولین بار حربه تروریسم را به گونه که امروز عموما تعریف می شود مجاهدین آوردن به داخل افغانستان. چرا اینا چی میکردن؟ ببینید، آقای حکمتیار شهر کابل را راکت پراکنی می کرد، راکت پراکنی به گونه کاملا کورکورانه که هدفش فقط افراد بود، افراد ملکی بود، اهداف نظامی. خب اگر اهداف نظامی را می زد عموما مردم و نظام معتدل بودن، والا بعدها باز نوجوان شدیم در امو کابل دقیقا یادم هست که اینا این کار میکردن. میکشن مردم ها فقط برای ایجاد در وحشت و وحشت. اگر جمعیت بود بازیلا از طرف دیگه کابل رو میزن در جنگ های داخلی، حتی قبل از جنگ های داخلی از حربه های مختلف از تاکتیک های مختلف تروریسم را استفاده میکردن، راه ها را بند میکردن، راه های مواصلاتی را که او هدفش او باز میامد دوباره پس فشارش بالای مردم عام مردم ملکی اینا را به گرسنگی میکشوندن و از طریق گرسنگی اینا را زیر دهشت و وحشت میآوردن و داخل شهرها تا جایی که میتوانستن البته بمبگذاری را میکردن در اماکن و جاهای بسیار دیروبار مردم ها میکشتن داخل تراکنی را عرض کردن میکردن وسایل را خصوصا سامان بازی وسایل بازی را من یادم از سنف دوی مکتب بودیم یکی از همسنفی هایم یک قلم را یافته بود بازی قلم را باز کرده و قلم بند بود هر جا در چشکری را بود این اطفال را این کار مجاهدین میگرد. یعنی برای اولین بار حربه تروریسم را در داخل افغانستان مجاهدین آوردن در دهه 80 میلادی. بعد باز همین حربه را طالبا به گونه خیلی گسترده استفاده کردن هم در جریان 5-6 سال اول حاکمیتشان، مثلا کارهایی را که در شمالی انجام دادن، کارهایی را که در پنجشیر انجام دادن، کارهایی را که در هزارجات انجام دادن، همیش تروریسم بود. و باز تا یه 20 سال گذشته در 20 سال جمهوریت خب انواع و اقسام تروریسم در داخل افغانستان متاسفانه استفاده شد. هم طالبا انجام دادن، هم 18-19-20 گروه تروریستی دیگه‌ای که بود اونا هم انجام دادن. و الی حال اومده حال پس یعنی گروهی که در داخل افغانستان در یک حد فعالیت داره، گروه تروریستی همو داعش خراسان است که ما شما حمله آخرش چند روز قبل دیدیم. من این گپ خود اگه خلاصه بکنم، باز تاکید بکنم که در داخل افغانستان در تاریخ افغانستان تروریسم تقسیمی زیادی نداره. تروریسم فقط یک حربه مدرن است و این در اصطلاح همو محصول لشکرکشی اتحاد شوروی و افغانستان و بعد جنگ مجاهدین بر علیه اونا آغازش از اونجا می شود.
بله، یک نگاه به تاریخ هم انداختیم. شما در نشرات سالای 1980 اینا اگر ببینین امیالم دوج امی موضوع مانای تروریسم هم شاید نمی فهمیدن یا چطور در نشرات رسمیشان نوشته میکردن یک نفر ترور کردیم یا یک نفر ترور شده ترگپا، یعنی منفی بودن امی موضوع را بسیاری ها را حتی نویسنده های نایی که در مجلای محلی امو اعضاب مختلف اسلامی چی در ایران چی در پاکستان او را استفاده میکردن. خب به هر حال آقای نادم، شما هم شنیدین آقای شریفی را به خاطر شما میه یا نمیه یکی از ترورها هم مثلا طرف کسایی که طرفدار حزب خلق و پرچم از این قبیل مسائل بودن، مسئله میر اکبر خیبر هم یک نوع ترور میگن که در افغانستان اولین بار این موضوع بسیار همطور برجسته شد و باعث بسیار چیزا شد که بالاخره جمهوریت هم از بین رفت. نه ای هم یک نوع ترور بود یا چطور چی بود؟ چی میگن ایره شما؟
خب یکی هم علی احمد خرم توسط خوشحال نام اگر یادتان باشه
بلی.
این مسئله شده. یکی هم این مسئله چیز بوده، مسئله همی چی شما که یاد کردیم میر اکبر خیبر کویام به اصطلاح به خاطر عمل تروریستی اینا چی کردن هدف را کاری که میگن که به خاطر کودتایی که قرار بود که انجام دادن به هفته سر به می خاطر اینا همی کار کردن
زمین سازی کردن گویا میگن
بلیا زمین سازی کردن برای دیگه بتانن کودتا کنن. همی هم یک عمل تروریستی را میتونه ما شما حساب.
بله خب به هر حال آقای شریفی امی مسائل سیاسی شو قدر زیاد پشتش نمیگردیم، ما چطور شوه که امی جلو از این گونه مسائل گرفته شوه؟ مثلا بعض دولت های قوی هست که بعض ممالک هستن که استخبارات بسیار زیاد قوی دارن و در این مورد تانستن جلوگیری کنن از بسیاری حرکت های تروریستی شان مثلا در ترکیه، مثلا در هندوستان یا جاهای دیگه. از او خاطر در افغانستان این موضوع چطور شوه که این موضوع جلو تروریسم یا گرفته شوه؟ چی فکر میکنین این راه های حلش چی است؟
خب مبارزه مؤثر علیه تروریسم عموما همه چیزی که در دنیا مروج است در سه عرصه انجام می شود. یعنی دمو گونید جناب شما فرمودین کشورهای پیشرفته و با قدرت عموما اگر شما استراتژی های مبارزه علیه تروریسم اینا را مطالعه بفرمایید، عموما همه فعالیت های خود را در سه عرصه یا در سه ستون ما برای شرط میکنیم، در سه ستون فعالیت های خود را انجام میدن و این اگر این سه ستون به گونه درست و به گونه هماهنگ پیش بروه، باز در حد بسیار زیادی میتوانه از حملات تروریستی جلوگیری بکنه، حتی آهسته آهسته ریشه‌هایش خشک بکنه و عمو جامعه را در قبال حملات تروریستی این را بتانه نگه بداره. این سه ستون کدام ها هستند؟ ستون اول را ما برش Operational Counter-Terrorism برش میگیم. من یه اصطلاح انگلیسی را اگر بتانم درست ترجمه بکنم، چون یه اصطلاحات اینجا که ما به پانتونم که درس میکنم به انگلیسی درس میکنم بازم اینجا ترجمه نکردم به زبان داری، از او خاطر شاید بسیار دقیق ترجمه نتارم بکنم. Operational Counter-Terrorism یعنی مبارزه علیه تروریسم در بود اپراتیسی. این هدفش چی است؟ این هدفش هست که به گونه منظم افراد گروه ها و حامیان تروریسم را تعقیب بکنه، شناسایی بکنه، دستگیر بکنه و پنجه قانون بسپاره. اونایی را که دستگیر و پنجه قانون سپردن نشن قصد فیزیکی بکنن. یعنی امو بود نظامی استخباراتی، بود نظامی، واقعا بود نظامی مبارزه علیه تروریسم در همین ستون قرار میگیره. در اینجا نقش پلیس خیلی زیاد هست، نقش استخبارات اطلاعات خیلی زیاد است، نقش قوت‌های ویژه خیلی زیاد است در داخل کشور، در نقاط مختلف زمانی که اینا سلول‌های تروریستی را می‌بینن، افرادشون می‌بینن، حتی حامی‌های تروریسم، حالا حامی مالی باشه یا حامی ایدئولوژیک باشه یا به اصطلاح با انواع و اقسام دیگه از تروریسم حمایت بکنن، اونا را شناسایی بکنن، اونا را پیگرد کار بدن. این ستون اول. من خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم. ستون دوم را ما برش استراتژیک کانتر تروریسم میگیم یا مبارزه علیه تروریسم در بعد راهبردی. این ستون هدفش چیه؟ این ستون هدفش این است که زمینه و فضا را، جو را برای پیدایش تروریسم، برای گسترش تروریسم هر قدری که ممکن است این را کمتر بسازه. یعنی محیط را خشک بسازه تا اونجا تروریسم نتوانه به وجود بیاید و نتوانه گسترش پیدا بکنه. یعنی این تاثیر اینا آنی نیست، بلکه تاثیر اینا در دراز مدت است. کارهایی که در دراز مدت باز میتونه مؤثر باشه. کدام رقم کار؟ مثلا مبارزه علیه پولشویی و تمویل تروریسم که ریشه های مالی تروریسم را بتوانه خشک بسازه. مبارزه علیه افراطیت خشونت‌زا که ما برش میگیم یا CV Counter Violent Extremism برش میگیم. در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما در امریکا و بعد از طریق امریکا در جاهای مختلف به نهایت زیاد رشد کرد. این چیزی که مبارزه ایدئولوژیک هست، یعنی با ایده که باعث استفاده از تروریسم میشه، حالا اون ایده اسلامی باشه، یهودی باشه، عیسوی باشه، کمونیستی باشه، فاشیستی باشه، هر ایده که میخواه در پسش باشه، با اون ایده از دید ایدئولوژیک مبارزه شده تا اینکه مردم را، افراد و اشخاصی که آسیب پذیر هستند در قبال ایده، اونا را نگذارن که به دامان ایدئولوژی ها بیفتند. موضوعات دیپلماتیک، یعنی با کشورهای مختلف در قبال مبارزه علیه تروریسم و امون مراودات دیپلماتیک قوی‌تر داشته باشیم. کارهای حقوقی، یعنی قوانین داخلی کشور طور عیار شده که با امون موازین بین‌المللی قانونی مبارزه علیه تروریسم اینا درست باشه. ولی از حدی قدیم بسیار تعداد زیاد کارها هست که در هر کشور مختص میشه و در افغانستان معین شکل ایره داشتن. لذا در کل ستون دوم که ما برش استراتژیک کانتر تروریسم میگیم یا مبارزه علیه تروریسم در بعد استراتژیک، هدفش این است که همون زمینه را برای پیدایش و رشد و گسترش تروریسم تنتر بسازه و یه هدفش دراز مدت است، تاثیرش هم دراز مدت است. مدل آخر ستون سوم را ما برش آنتی تروریسم میگیم و یا عملیات های ضد تروریستی. این بیشتر جنبه دفاعی داره. هدفش به این است که در زیر این ستون یک تعداد کارهای را دولت‌ها و جوامع در کل انجام بدهند تا اینکه در قدم اول از انجام عملیات های تروریستی جلوگیری شود و در قدم دوم اگر هم حمله تروریستی انجام می‌پذیرد بعد از این چطور بتوانند که تأثیرات مخربش را در جامعه کمتر بسازند. طور مثال سیستم نظام تقویت نظام سیسی و پاسخگویی امرجنسی، اگر یک جای حمله تروریستی صورت میگیره چقدر به زودی زخمی‌ها بتوانند جمع‌آوری شوند، زخمی‌ها بتوانند در شفاخانه‌ها منتقل شوند و برای اینا رسیدگی شود تا که حتی امکان جان افراد نجات داده شود. آتش نشانی یک بخش دیگه است که اگر یک جای حریق میشه در میگیره چطور به زودی دوباره ایرا بتوانند احیا بکنند. احیای مجدد از بود ساختمان یا تعمیر از بین میره، پل از بین میره، سرک از بین میره، دیگه میره او رو چقدر زیدتر بتونن پس احیا بکنن تا این که تأثیرات مخربش بر جامعه کمتر باشه. رسیدگی به فامیلای قربانی یعنی از این خبیل یک عالم از کارهای دیگری هست که این در بود دفاعی میره. حتی ایجاد صدهای مختلف در مقابل عملات تروریستی که تو اهدافی را که بیشتر آسیب پذیر است داره مستحکمتر بسیم تا تروریست ها نتوانند به سادگی برشان حمله بکنند. یعنی عموما استراتژی موثر مبارزه علیه تروریسم در هر کشور را که ببینیم در همین سه ستون انجام میگذیره و این سه ستون هم باید به گونه هماهنگ باشد. یعنی جدا جدا هم زیر یک استراتژی به گونه هماهنگ در رهبری دولت و در حمایش ملت و جامعه کار بکنه، باید در دراز مدت این میتونه که مؤثر باشه و هم عملیات های تروریستی و هم تأثیرات مخربش بر جامعه کم بکنه. البته من گفتم میتونم که کدام کشوری باشه که 100% بتوانه موفق باشه که هیچ حمله تروریستی صورت نگیره، این چیز ناممکن هست و هر قدر هم که شما آسیب پذیری کم بکنین باز هم در جای آسیب پذیری وجود داره. ولی کشورهایی که میتوانند به گونه منظمتر و بهتر و درستتر در این سه سطح کارهای ضد تروریستی را انجام بدهند باز آسیب پذیریشان خیلی کمتر است نسبت به کشورهای فقیرتر و ضعیفتر.
تشکر. خب آقای نادم، خب مشکلات عمده و اساسی هم در کشورهایی که مسئله تروریسم یعنی کسایی که انتحاری میکنن پیدا میکنن، یکی هم مسئله غریبی دیگه در مجموع مسئله اقتصاد است. به نظر شما مسئله اقتصاد در افغانستان چطور خوب خواهد شد؟ یعنی چی باید شوه که در مجموع مردم از این غریبی خلاص شوند؟ یعنی تمام روز شکایت از که برق نیست، که او نیست، که این نیست، اینترنت نیست و مکتب رفته نمیتونیم، از این قبیل مسائل. به نظر شما چی باید شوه؟ به طور مثال یک بند انهار، شما متخصص هستین، اگر یک بند بسیار خوب تا حال جور میشد شاید از لحاظ انرژی برق یک کمه که وضعیت خوبتر میشد، نه؟ چی میگین نادم صاحب؟
نمیدن خواهی تا است که مسئله یکی خوب فقر است، ولی یکی دادن انگیزه برای کسایی که اعمال تروریستی را انجام میدن. ما شما در طول امی تاریخ که 40 سال جنگ در افغانستان شما دیدیم که مثلا در افغانستان از عقیده و از اسلام سوء استفاده صورت گرفت و برای مردم انگیزه داده شد که یک آدم از جان خود تیر شد. یا می کسی که میاد انتحاری میکنه برای از او چی رقم انگیزه داده میشه، جنت نشان داده میشه، برایش گفته میشه، فیلم ها نشان داده میشه که تو کمی کشته شدی رسن به جنت میری. اینا انگیزه است. مثلا شما دیدین که در دوری جمهوریت که یک جادوگر با یک کلمه گپی که امو فرخنده شهیده که گفت که ای قرآن در داده بدون از اینکه مردم ببینن که واقعا کردن میکاره، یعنی استفاده از عقیده، دیدن که امو دختر به زیر دست پای کردن، بالاخره زدن، کشتن، حتی مردش هم در دادن. یعنی تا این اندازه انگیزه دادن تاثیراتش هست که بسیاری کشورها و بسیاری گروپ ها به خاطر رسیدن به اهداف خود می انگیزه را استفاده میکنند. خب بدون شک فقر هم یکی از جمله گپای است که باعث میشه که به اصطلاح به اعمال دست بزنن، که اگر امی فقر نباشه ممکن امی شخص نخواهد که جان خود را به خطر بندازه به خاطر اهداف دیگرها. و گپ شما کاملا درست است که اگر ما بندای برق در افغانستان می ساختیم و امکاناتش هم هست، شما دریاهای بسیار متعددی در افغانستان داریم، از دریای کنر شروع، دریای کوکچه شروع، دریای امو، دریای مرغاب، دریای المان، دریای ریلود یا کیف، یعنی زمینه ساختن بندای برق به اندازه کافی موجود است که در همین مثلا 20 سالی که امریکا در افغانستان آمد میلیاردها دلار مصرف شد، می شد که به اصطلاح زمینه ساختن بندار مساعد می ساختن که هم مردم با کار می افتاد، هم برق تولید می کرد، هم پول ما با خارج نمی رفت، یعنی باعث هم محیط زیست ما را صدمه نمی داد، یعنی از هر نگاه به نفع کشور، به نفع مردم بود. پا افیکا پال می شد، امروز ما برق از بیرون وارد نمی کردیم و متاسفانه که این کار صورت نگیرد. اگر توجه صورت بگیره، کار به اهل کار داده شه و بالاخره در رشته های اختصاصی متخصص تربیه شه، زمینه مسائل مثلا زیاد افغانای ما و شما در خارج از کشور اینا تخصص دارن گرفتن، اما برای کشور بر افغانستان رفته نمیشن که نمیتونن که برن کار بکنن و به نفع کشور کار کنن. برای از این که زمینی تحصیل دخترهایشان در افغانستان مساعد نیست، یکی از جمله گپایی که باعث رفتن افغان شدن این مسئله تحصیل است. تحصیل دخترها است که مکتبا از سنف ششم بالا بسته است، پوهنتونا بسته است، زیادتر توجه سر مدرسه سازی است که این باید صحیح است که ما یک کشور مسلمان هستیم، برای ملا و برای عالم دین ضرورت داریم، اما به اندازه دیگه ایتا نمیشه که در هر چهار قدمی یک مسجد باشه. خب بالاخره یک قدر ملا و آخون که تولید چه بالاخره چی توشه مسئله کار از اینا. اگر بتانه حکومت در پلویی که علم دین یاد میده تخصص هم برای نو یاد ده، میشه که فن یاد بگیرن که در پلت یک ملا دستش دراز نباشه و تان از بازوی کار از انرژی کار خود به نفع کشور خود از این کار بگیرن استفاده کنن. بنابراین من فکر کنم که ضرورت است که انستیتوت ها در افغانستان ساخته شه که بتانه تحقیقات کنه که چی را میتونه اقتصاد افغانستان روش کنه، در کدام عرصه میتونه دولت کار بکنه و چی کدام بندای برق ساخته شه و چی راه رشد. مثلا بعضی فابریکای در افغانستان بود، ما داشتم و شما که هم این فابریکا هم برای کارگر کار میکرد، هم زارعین برای به کار میداخت. مثلا فابریکای پروسس پخته که هم فابریکای نساجی رو پخته میده، هم کنجاره برای ایوانات تولید میکرد، هم صابون تولید میکرد، هم روغن میداد، هم پخته رو خارج صادر میکرد، هم خلاصه هم کارگر کار میکرد. اینا هم میگه زمین های است که حالی هم اگر اینا توجه بکنن، من فکر کنم که میتونه که از فقر و از بدبختی مردم کاسته شه، بالاخره باعث رشد اقتصاد افغانستان شه و افغانستان به یک سمت و سو بره.
بله، تشکر آقای نادم. با پایان برنامه آستاستا نزدیک شده میریم، به یک نتیجه گیری هم اگر برسانیم. آقای شریفی، شما چی پیشنهاد میکنیم به خاطر جلوگیری از این رشد تروریسم؟ چی باید شد در مجموع در افغانستان، چی شود در منطقه، چی شود در این باره مگر بگوین خوش میشیم، بفرمایید.
خب ما خب عموما اصول استراتژی مبارزه علیه تروریسم پیشتر خدمت شما عرض کردم. حالا مشخصا در داخل افغانستان اگر نسبی ملاحظه بفرماییم، حملات تروریستی در داخل افغانستان فعلا خیلی کم است، خیلی محدود است نسبت به آنچه تقریبا در 45 سال گذشته وجود داشته. عملات خیلی کم است. دلیلش هم این است که طالبان مکمل مسلط هستند در اوضاع. طالبان در اوضاع در اراضی مطلق است. یعنی اراضی تقریبا 100% اراضی افغانستان طالبان در حال توانستن بعد از 45-46 سال یا توانستن این زیر کنترل دارن و این کنترل یک دست اینا باعث این خیلی که گروه های دیگر تروریستی اگر هم وجود دارن نتوانن به گونه خیلی جدی فعالیت بکنن، از جمله گروه داعش خراسان که هر از گاه حملات را انجام میدهد. یعنی این کار را طالبان تونستن بکنن، حتی از پیش داعش خراسان. داعش خراسان در حداقل در شرق افغانستان در ولسوالی های اچین کوت و نازیان هرگز ما نتانستیم از پیششان بگیریم اینا رو در جریان جمهوریت، ولی طالبان تانستن یک تصدیه بکنن. این از یک طرف. اما از جانب دیگر تفکر افراطی باز برعکس خیلی شدیدن در حال رشد است و در این 4-5 سال گذشته خیلی 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 زیاد رشد کرده و دلیلش هم این هست که در مگونه که آقای نادم هم فرمودن در طالبا ایوازی که مکاتب مسلکی رو بسازن، ایوازی که در توجه و پندون ها داشته باشن، ایوازی که تحصیلات تخصصی و علمی را تشویق بکنن، اینا فقط چیزی را که ساختن مدارس را ساختن. حالا درست در یک تعداد از این مدارس در یک حد نه در همه، در یک تعداد شما ظاهرا بعضی علوم ساینسی و علوم طبیعی هم تدریس میشه، ولی اساسا اینا مدارس است و اساسا اینا ملاه تربیه میکنن، ملاه و مولوی و شیخ و اینا تربیه میکنن و این خود گفتن میتونیم که هر کسی که ملاه هست و اساتید این هم یک چیز درست نیست. اما در کل همون تفکر افراطی در حال رشد است و این اگر به همین گونه ادامه پیدا بکنه باز این میدانه که سالهای آینده نظرهای مشکل بسیار جدی بر افغانستان بلکه بر منطقه و حتی فراتر از منطقه هم صورت بگیره. از دید من که گفت خود خلاصه بسازم، در افغانستان هم در امنیت افغانستان هم در امنیت منطقه و فراتر لازم است که هر قدر زودتر هر چه زودتر از همین فرصتی که به وجود آمده و فرصت همین است که برای اولین بار بعد از 46 سال یک حاکمیت مطلقه به وجود آمده در داخل افغانستان. یعنی جزیره های قدرت از بین رفته، افراد از شخص زرگو اینا پس شدن، حال این تبدیل شد به حکومت مشروع. آنچه که فعلا هست مشروع نیست، آنچه که فعلا هست حتی حکومت نیست. طالبا هستن، بله کنترل آوردن، اما اینا حکومت سازی نکردن، با ملت سازی نکردن، حکومت سازی رو یاد ندارن، کارشان نیست. حال لازم است که از دیدگاه ما بهترین راه همو است که یک ترکیب از حاکمان سیمی و از مردمای تکنیکی افغانستان، از تمام اقوام افغانستان اینا بیاین و یک حکومت، یک اداره مشترک ساخته شود که او هم همین کنترل که بر اراضی آمده ایجاد شود و در پلوی یک حکومت مبتنی بر یک قانون اساسی، قانون اساسی افغانی اسلامی، ولی نه اون چه که مغایر با تمام اصول بین‌المللی امروزی باشد ساخته شد. او باید میداند که ثبات را در دراز مدت هم در افغانستان و هم در منطقه او را میتونه به وجود بیاره.
تشکر شریفی صاحب. ما یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، او را میشنیم، باید ازی جنبندی میکنیم پروگرامه.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
در می اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ولی اعلان هم شنیدیم، همچنان قابل یادآوری است که ما قبل از آمدن به برنامه با آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا هم پیام گذاشتیم، گفتیم که اگر موقف حکومت در مورد این مسائل روز، مسائل تروریسم و امی مسئله رستوران چینایی اگر بگوین او را هم نشر میکنیم، اونتا تا حال هیچ چیز نرسید. به هر حال به پایان برنامه 1-3-4 دقیقه هم داریم، به نظر که در آخر رو یک ذره وقت‌تر میخواییم خلاص کنیم. خب سخنانتان اگر جنبندی کنین، آقای نادم شما چی گفتنی دارین جنبندی؟
من پیشنهادم ای است که به دولت کنونی همونطور که آقای شریفی گفتن که جغرافیه را در دست دارن و این همه چیز نیست و افغانستان از کل افغان ها است و همونطور که اینا وعده کردن که ما جهاد برای خدا کردیم و در ساختن افغانستان باید که زمینه مشارکت ملی بعد مساعد چه و هرگاه مردم زیر خط فقر زندگی کنند و بالاخره این فقر است که جنگ و قیام به وجود میاره. می عدم رضایت مردم میتونه که مشکلات ایجاد کنه. به خاطر همی که رضایت مردم حاصل شه اینمو خواستای مردم برش تمکین کنند، اینمو که مکتب میگن که بسته کردن باید باز کنند، پوهنتون باید باز کنند، یک به اصطلاح انحصار قدرت باید دست بکشند. صحیح است به او دوزدهایی که وطن چور کردن گریختن رفتن به او صحیح است که نه مردم میخواهند نه او، اما در افغانستان بسیار مردم های متعهد به منافع ملی، بسیار مردم های متخصص داریم. یک حکومت متخصص بسازند که اونجی همه مردم خوردوگی بینه و بتانند افغانستان از این حالت بکشند. بالاخره دنیا افغانستان به رسمیت بشناسه، وقتی که به رسمیت شناخت ارتباطات به وجود میاد، تعامل به وجود میاد، سرمایه گذاری صورت میگیره و افغانستان به می امکانات زیرزمینی و رویزمینی که داره، نیروی بشری به اندازه کافی داره، افغانستان از این مشکلات خلاص شد و بالاخره به یک کشور متمدن عرض بزرگ کنه.
تشکر انجینر صاحب نادم. خب شریفی صاحب محترم، شما مگر جنبندی بکنین مخصوصا در از نقطه نظر تعلیم و تربیه، اگر مادرها باسواد باشن بهتر شرایط بهترتر و خوبتر میشه. ایرم گفته نادم صاحب در نظر گرفته یک جنبندی بکنین صاحب.
بسیار عالی، صحبت های رکمه خواستون بکنم آقای نادم گفتن در جنبندی این همون صحبت های اونا را من هم دارم. از دیدگاه من ببینیم افغانستان در یک دوراهی قرار داره، واقعا در یک دوراهی و در این دوراهی هم خیلی نخواهد ماند. در یک طرف راه، یک راه راه ثبات دوام داره، گو همون است که یک حکومت ملی ساخته شد، یک حکومت قانونی ساخته شد و نه البته به اون شکلی که ما در جمهوریت داشتیم فکر میکردیم که جمهوری دموکراتیک است یا کلپتوکراسی شده بود، متاسفانه اون رقم نه. ولی یک حاکمیت که مبتنی بر قانون باشه، او خواست تمام ملت افغان را در او وجود داشته باشه و انعکاس بدهد و مردم عموما ملت خود را در دیدگاه در حکومت ببینند، همه که یک چیزی اگر به وجود بیاید باز ما میتونیم به ثبات برسیم. اگر نبیایه متاسفانه باز این حالت هم نمیمونه. افغانستان اگر به طرف ثبات نرفت، از دیدگاه ما به طرف پارچه شدن میمونه، به طرف پارچه شدن، به طرف جنگ های بسیار خونین دیگه، به طرف بدبختی های خیلی خیلی بیشتره که باز سابقه را فراموش بکنیم ما. اما تحلیل کلی ما در همین در قسمت مشخص تعلیم و تربیه خانم های اصلا در این عصر و زمان اصلا درست نیست که در این مورد کسی صحبت بکنه. این خب مثل این که مثل یک حقیقته که آفتاب روشن هست، همه قدر واضح و روشن است که تعلیم برای تمام مردم، چی زن است چی مرد است، یک چیز حتمیه، چیز خوب نیست، چیز حتمی خوب است. بگویم کم گفتیم یک چیز صد حتمی است و بگونه که به آب و غذا و هوا ضرورت داریم، به همون به تعلیم ضرورت داریم. در این حساسه دیگه در این وقت مسدود کردن در حوزه‌های مکتب و دانشگاه‌ها یک چیزی که اصلا سرش فکر نمیشه. این هر چه زودتر باید این مسئله حل شود، در غیر از او کشور واقعا به تباهی دچار بزرگ میکشوند.
بله بسیار جد تشکر دکتر آریان شریفی، استاد پوهنتون و پژوهشگر درباره تروریسم و همچنان انجینر خیلی احمد نادم که خودشان متخصص بند انهار هستن، همچنان از همکارم انجینر طاهر روشن که همکاری کردن در برنامه هم تشکر. تا برنامه بعدی ما مزدورتان رخصت میشم، خدا حافظ و ناصرتان.
نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جایی که من بودم. هر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم بهر سو
Shame,
شب جا